بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که مفهوم غش و ما یرادفه و ما یناظره من اللغات و کلمات بررسی شد و از نظر لغت و بعد هم تحلیلی شد و عناصر مفهومی اون مشخص شد، وارد ادله شدیم. گفتیم که یا باید گفت که اصل حرمت غش فی الجمله از ضروریات فقه و از اموری است که مجمع علیه، و برای این در روایات هم ما شاهد این هستیم که اخبار متعددی و مستفیضی در مسئله وارد شده، تواتر هم نگیم، در حد استفاضه اخباری در این زمینه وارد شده که بعضی از این اخبار مطلق است و معاملات و غیر معاملات را میگیره و بعضی هم مختص به بیع و شراء و معاملات هست. دو طایفه کلی میشوند، مطلق و مختص و ویژه و خاص به معاملات. قرار شد که یک دور حالا این روایات را ما ملاحظه بکنیم، یک بررسی سندی و دلالی سریعی نسبت به این روایات داشته باشیم. خب، اولین گفتیم که در باب 86 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول را ملاحظه کردید. حدیث دوم و به هذا الاسناد، با همون سندی که قبلی نقش شد که هم در کافی هست هم در تهذیب و در من لا یحضر، و دو سند هم داشت، یکی سند محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی که این سند متکرر در کثیری از روایات، سلام علیکم، و هم سند دیگری داره که محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، و در هر دو نهایتا از ابن ابی عمر از هشام بن سالمه. خب، این همین دو سند در روایت دوم هم وجود داره که از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لرجل یبیع التمر، پیامبر بزرگوار اسلام به کسی که سلام علیکم به کسی که خرما میفروخت فرمودن که یا فلان، اما علمت انه لیس من المسلمین من غشهم، گویا اون شخصی که بایع تمر بود و تمار بود در کار خود یک غشی و خدعه‌ای به کار برده بود، که حضرت فرمان اما علمت انه لیس من المسلمین من غشهم. اینم روایت دومه که البته روایت اول در کافی و تهذیب آمده بود، این در کافی و تهذیب و من لا یحضر هر سه کتاب آمده. سلام نکنم. خب، این روایت دومه از این بابه که در ترتیب روایاتی هم که ما داریم برمیشماریم این هم دومه. روایت اول روایت مطلق بود، این هم حالا باید ببینیم مطلقه نیست چطوریه. خب، از لحاظ سندی جهت اولا همون بحث سندی است که بحث خاصی نداره، همون دو سندی که در روایت قبلی بود در کافی و تهذیب و هر دو هم معتبر بود، اینجا هم هست، علاوه بر این که این در من لا یحضر الفقیه هم آمده. طبعا روایتی که در دو سه تا از این کتب چه نقل بشه خودش یک نوع تأیید و تقویت کننده اتقان روایته. صرف این البته به تنهایی شاید کافی نباشه، ولی به هر حال مؤید اتقان و عرض شود که استحکام بیشتر روایت هست. این جهت اولا. اما از جهت دلالی، جهت ثانیه که جهت دلالی هست، خب باز چند نکته اینجا مطرح هست. یک نکته، سلام علیکم، یک نکته این که این اما علمته که سلام علیکم حضرت سوال میکنن که آیا نمیدانی که اصلا لیس من المسلمین من غشهم؟ این سوال هم میتواند ارشود که در واقع سوالی باشه برای تنبه شخص و آگاه سازی شخص، سوال استفهام در واقع تقریری باشه. نمیدانی یعنی اینجوریه، باید بدانی، اینجور میتونه باشه. میتوانم در مقام توبیخ هم وارد شده باشه، در صورتی که این شخص مبتلای به خدعه و غش در خرما فروشی بود و حضرت فرمود اما علمت انه لیس من المسلمین من غشه هم. هم میتونه سوال معمولی باشه برای اینکه عرشبت که مطلب رو روشن بکنه برای او، هم میتواند سوال استنکاری باشه که در حقیقت نوعی توبیخ هم درش باشه. خیلی فرقی نمیکنه، این دو احتمال در اینجا هست، هر کدوم باشه تأثیری در بحث ما خیلی نداره. چرا؟ برای اینکه در هر حال اما علمت انه لیس من المسلمین من غشه هم برای تقریر این مطلبه، یعنی اینجوریه، لیس من المسلمین من غشه هم، حتما اینطوره که لیس من المسلمین من غشه هم، استفهام تقریریه دیگه. در هر حال اینجور استفهامی هست، منتها ممکنه علاوه بر این، علاوه بر این که در مقام تقریر این مطلبه و اثبات این که لیس من المسلمین من غشه هم، بلکه آکدم هست این، یعنی وقتی همینطور حضرت فرمود لیس من المسلمین من غشه هم و تو سوال میکنه اما علمت انه لیس من المسلمین من غشه هم، یعنی مطلب خیلی واضحه، بنابراین این سوال قطعا اثبات کننده مطلب هست، اون هم به وجه آکد از این که همینطور بفرماد لیس من المسلمین من غشه هم. منتها این که علاوه بر این در مقام عرشبت که توبیخ هم هست یا نیست، این ممکنه باشه ممکنه نباشه، این دو احتمال هست، خیلی فرق نمیکنه. این یک نکته در روایت. نکته دیگر هم این که عرشبت که دلالتش بر حرمت، اینجا لیس من المسلمین من غشه هم نفی اسلام از کسی که غش بکنه و خدعه بکنه، این چیزی نیست که عرشبت که بشود حمله بر کراهتش کرد، ظاهرش و اطلاقش از شود که حرمت. نفی اسلام از کسی، ولی اون که نفی اسلام به معنای از شود که به معنای حکم به ارتداد اینجا نیست، اما از شود که ظاهر از این که بگذریم، ظاهر بعدی اون این است که از شود که یک عمل محرمی را مرتکب شده که انتصابش با اسلام قطع شده. اینم حالا نکته دومی که اینجا مطرح است که با این تقریر می شود گفت این دلالت بر حرمت میکنه. در اینجا یه قاعده اصولی اینجا میخوام بگم، میخوام ببینم کسی متفتن اون شد یا نه. نمیشه
مثلا
دیگه نفی کمال اسلام، چرا؟ اون احتمالش هست، احتمال اینه که فقط داره نفی کمال اسلام میکنه، یعنی میشه بله، ولی وقتی که همون لا صلات لجار المسلم فی المسجد، ظاهر اولیش اینه که لا صلات له، یعنی نمازش درست نیست، قرینه پیدا میشه برای اینکه چی هست. اطلاق نفی صلات لجار المسجد اگر قرائنی نبود، معناش این بود که نمازش درست نیست، منتها قرینه داریم وقت میگیم که هم میکنیم، یعنی صلات کامله نداره. اینجا هم دو احتمال درش هست، لیس من المسلمین من غشه هم میتوانیم بگیم یعنی کار حرامی انجام داده که رابطش با اسلام قطع میشه، میتوانیم بگیم یعنی مسلم کامل نیست، این دو احتمال در بابش هست که حالا ما گفتیم به اطلاق این دو احتمال. پس نکته دوم اینه که دو احتمال در این هست، نفی اسلام یا نفی کمال اسلام، که اگر اولی باشه دلالت بر حرمت میکنه، اگر دومی باشه دلالت بر کراهت میکنه. اطلاق حمله بر همون اولی میشه مگر اینکه قرینه داشته باشیم. این دو وجه و ظاهر اطلاقش اولی است، منتها اینجا یه نکته دقیقی وجود داره که در معالم اونام دیدی، حالا من چون اینا اولین بار تو معالم یادمه، اون بیشتر تو ذهنم ثبت شده و اون خب دو اصولای بعدی هم دیگه مفصلتر و چیزتر آمده، و اون این که یک بحث اصولی داریم و اون بحث اقرب المجازاته. اقرب المجازاته، حالا چه مجاز لفظی چه مجاز عقلی باشه. بحث اقرب المجازات اینه در اصول، که اگر لفظی از معنای حقیقی اون قطعا بیرون رفته، توجه کردید، بعد حتما این معنای حقیقی مراد نیست اینجا، منتها باید حمله برای مجاز بشه. منتها چند تا معنای مجازی وجود داره و این معانی مجازی هم یکی اقرب به معنای حقیقیه و یکی ابعد از معنای حقیقیه. آیا اینجا ما باید اقرب المجازات رو بگیریم؟ اگر شک بین حقیقت و مجاز بکنیم چه کار میکنیم؟ رجوع به اصالت الحقیقه میکنیم، میگیم که حمله بر حقیقت میکنیم. حالا اگر نه، اینجا شک بین حقیقت و مجاز نداریم، مجازه اینند یا مجازاتند، منتها یکی اقرب و ازهره، یکی در رتبه بعده. آیا اینجا هم اصل حمل لفظ است بر اقرب المجازات؟ مثل این که اگر شک میکردیم حقیقت و مجاز، حمله بر حقیقت میکردیم، اینجا بین مجاز و مجاز دیگه که شک میکنیم، اگر مجازها در هم رتبه هم باشن میشه مجمل، اما اگر مجازی اقرب به معنای حقیقی بود از مجاز دیگه، اینجا میتونیم بگیم اصل حمله بر اقرب مجازات. این اختلاف در اصول که حمله بر اقرب مجازات میشه نمیشه، و اینجا اون وقت مصداق همینه. برای اینکه ببینید، لیس من المسلمین من غشهم، این قطعا معنای حقیقی مراد نیست. معنای حقیقی اگر بود یعنی آقا مرتده، کافره. لیس من المسلمین من غشهم، یا مثلا در کذبم داریم اینجوری، در کسی که دروغ بگه، کسی که چی بکنه، معنای حقیقی مراد نیست که بگه که از دیگه لیس هذا مسلمین بل هو مرتد و کافرون، این مقصود نیست، قطعا این مقصود نیست. این که مقصود نیست، وقت دو تا معنا اینجا میشود گفت. یکی این که لیس من المسلمین من غشهم، یعنی این که عرشبت که یک کافر نیست ولی یک گناه انجام داده، معصیتی انجام داده، احیانا معصیت کبیره ای انجام داده، این یک مجازه. یه مجاز پایین ترش اینه که بگیم یک مکروهی انجام داده، راجع کردید، یه مکروهی انجام داده. و خب حالا اون اقرب المجازاته. حمل این بر معنای حقیقی قطعا نمیشود، کفر و ارتداد اینجا قطعا نیست. بین این که یعنی این گناهی انجام داده یا ترک اولا یا مکروهی انجام داده، بین این دوتا مجاز مردده. اون اولی اقرب به معنای حقیقیه که بگیم این گناه انجام داده، این اقرب به اون کفر و عدم اسلام مطلقه. آیا حمله بر اون بکنیم یا حمله بر این؟ این مصداقی از بحث اقرب المجازاته که من انتظار داشتم که یکی از دوستان تفتن به این نکته پیدا بکنه. اون وقت عرض شود که در اصول اختلافه که آیا حمله بر اقرب مجازات می شود یا نمی شود، و عرض شود که هر یکم وجهی دارد، اونها خیلی برای ما واضح نیست در اون بحث که حتما بگیم اقرب المجازات مقدمه. اما ولذا اگر حالا همون دیگه، حالا میگن ازهریت ملاک دیگه، در همه اینا ازهریته و اقرب المجازات میگن ازهره بعد از این که از اون گذشت. بعضی هم حالا این رو قبول ندارن، اما در اینجا حالا ما خیلی مشکلی نداریم، برای اینکه عرض شود که لحن داخلی خود آیه و قرائن خارجی اقتضا میکنه حمله بر اقرب المجازات بکنیم در اینجا. اما علمت انه لیس من المسلمین من غشهم، خود این لحن سوالی مؤکد به اضافه مجموعه روایات دیگری که تأیید میکنه که این رو باید حمله بر همون اقرب المجازات کرد، یعنی بر احتمال اول حمله کرد که لیس من المسلمین یعنی گناه انجام داده که از جلگه اسلام و مسلمان پایبند به ضوابط شرعی بیرون رفته، عرض شود که نه از اسلام بیرون رفته معنای حقیقی، بلکه از اسلام مسلم بودن به معنای اعتقادی بیرون نرفته، بلکه از مسلم بودن به معنای پایبند به مقید ضوابط شرعی الزامی بیرون رفته. این قرینه داخلی و خارجی طوریست که این رو حتما بر اقرب المجازات هم کرد، ولی اگر اون نبود اون وقت میرفت قرینه نبود میرفت اون بحث کلی اصولی. بله 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 اون بله اون دقیقه حرامه اون که اون اول کلامه. قطعا این تعابیر اصلش دلالت بر حرمته، مگر اینکه عرض شود که قرینه بیاد. بله اونجا هم همین بحث هست، اونجا همین بحثه. ولی به هر حال حالا اینجا میخوام بگم که نیازی نداریم که حتما قاعده کلی و اصولی رو خیلی بهش تمسک بکنیم برای این طرف یا اون طرف. قرینه داخلی خارجی طوری است که میرسونه که این حرمته، حرامه. اینم از این مسئله، اینم نکته دوم دلالی اینه. نکته سوم هم این که عرض شود که این مطلقه یا مقیده. این روایت مطلق است نسبت به معاملات و غیر باب معاملات تا برد جزء طایفه اولا قرار بگیره، یا مقیده به خصوص باب معاملات. سوال و مورد معاملاته. لرجل یبیع التمر حضرت فرمود اما علمت انه لیس من المسلمین من غشهم، ولذا مورد این جمله حضرت یک مورد خاصه و ممکنه به خاطر این کسی بگوید احتمال بده همون احتمال اول رو که این اختصاص داره به باب بیع و شراء و معاملات، ولی این قابل جوابه به این که این مورد که مخصص نیست. جمله‌ای که حضرت فرموده اینه که اما علمت انه لیس من المسلمین من غشهم، این قاعده کلی است، منتها موردش لرجل یبیع التمره. این مثل اینه که شأن نزول و مورد میگن مخصص نیست، اینجا هم همینه، موردش نمیتونه مخصص باشه، برای اینکه جمله لیس من المسلمین من غشهم اینطوره و مطلقه، و تو لغت هم معمولاً مفهوم مطلق آمده بود، گرچه گاهی هم غش به معنای خاص به کار میره اما معنای مطلق آمده بود در لغت. چی شد؟ بله بله نه، اقرب المجازات حرمته، شما به عکسش کردید. بله حرمته، بله نه 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 حرمته، اقرب المجازات هست، منتها یا به خاطر اون قاعده کلی و اصولی اگر اونجا کسی معتقد باشه، یا به خاطر قرائن ویژه‌ای که اینجا وجود داره حرمته و مطلق هم هست. این سه تا نکته. بنابراین روایت اول و دوم جزء طایفه اولا یعنی مطلقات قرار میگیره. حالا تفکیکی که جلوی هر روایتی دقیق روشن باشه، بعد که میخوام دو طایفه بشه قشنگ معلوم بشه چند تا مطلق بود چند تا مقید، اینو یادداشتتون دقیق باشه. تا روایت سوم ون علی ان ابیه، علی یعنی همون علی ابن ابراهیم، ان از شود که یه نکته دیگه هم در این دو روایت، این روایت نکته چهارمی هم رو بگم، اونی که لیس من المسلمین من غشهم، اینجا غش مسلمه نه مؤمن برای شیعه و اینها، و البته کافرم رو نمیگیره. اینم نکته ایست که در اینجا باشه. اون قبلی از این جهت لیس من نامن غشنا ممکن بود بگیم مقصود مؤمنینه، شیعه است، من لیس من نامن غشنا، ولی این مطلقه. پس این تفاوت هم بین این دوتا هست که اون قدر متیقنش همون شیعه بود، امامی بود، ولی این عمه از امامی مسلمه و مسلم شامل همه فرق و طوائف مسلمین میشه. این هم نکته چهارمه که خب نکته مهمی هم هست تو بحثایی که بعدم خواهیم داشت. روایت سوم ون علی ان ابی ان ابن ابی عمر ان هشام ابن الحکم قال کنت ابی الصابری با سین ابی الصابری فی الظلال فمر بی ابو الحسن الاول موسی علیه السلام راکبن، ابو الحسن الاول همون حضرت امام کاظم سلام الله علیه هست، فقال لی یا هشام ان البیع فی الدلال غش و الغش لا یحل. میگه من صابری میفروختم، صابری اینجوری که گفته شده ثیاب رقیقه، یک لباس نازک خیلی رقیق مثل عباهای تابستونی اینجور از این قبیل چیزهاست که اسمش هم صابری گذاشتن، اینجوری که در لغت اومده برای اینکه این ابتدا مثلا در شهری به نام سابور که حالا همون شاپور احتمالاً باشه درست می شده، بافته می شده و این لباس منسوب به اونجاست، صابری بهش می گفتن. آقای حالا زمینه اینجا معلوم میشه حسام بن حکم هم بیاع صابری بوده، لباس می فروخته و داشته این مثلا عبایی لباس نازوکه مثلا چیزی رو می فروخته و اون لباس طوری بوده که در سایه بهتر خودش رو نشون می داده تا در زیر نور آفتاب و اینها، و اونجا می فروخته از شبات که و اون طوری که بیشترم مثلا چی بوده. حضرت فرمود که میگه من داشتم میفروختم، امام کاظم سلام الله علیه سوار بودند و از جا عبور کردند، به من فرمودند که یا حشام ان البیع فی الظلال غشون و الغش لایحه. بیع در ظلال یعنی بیع این لباسی که در سایه یه جوری دیگه خودش رو نشون میده و اینها، این غشه و غش جایز نیست. این روایت سوم باز دو جهت بحث داره، بحث سندی و بحث دلالی. بحث خب بله بالاخره یه سایه تأثیری داشته دیگه، برای همین لباسه. بله نه کلی سره، نه نه حالا بحث میکنیم اینو میگم، نه مقصود به این همینه، نه البی نه کلیه بی. عرشبت که بحث جهت اولا سندیه که بحثی نداره، ان علیین ان ابیه ان ابن ابی عمر ان هشام بن حکم، درسته غیر از همون ابراهیم بن هاشمه که چند بار تا به حال بحث کردیم که توثیق خاص نداره، ولی مثل ابراهیم بن هاشم رو کسی نمیتونه بیاد بگه که اشکالی درش بکنه، پدر علی ابن ابراهیم با اونم روایات و عظمت و تفسیر و چنا توثیق خاص اینجور جایی نمیخواد. از شاید که گفتیم این قدر متیقن اون قاعده است که مرحوم آقای تبریزی اونو میفرمود، سند معتبره. و هم از نظر دلالت اینجا چند تا باز نکته در اینجاست. یکی این که اون جمله، حالا این جمله که ایشون سوال کردن اینه که ان البیع فی الظلال غشون، مقصود الف لامش الف لام عهد دیگه، بیع در ظلال غشه، نه اینکه مطلق بیع در ظلال، یعنی این بیع این لباس، این لباس خاص که در سایه وضع خاصی پیدا میکنه غشه. این یه نکته که خب روشنم هست، مطلق که نیست. نکته عرض شود که دوم این است که این روایات دلالتش بر اشکال داشتن و حرام بودن، دلالتش اگر دلالت داشته باشه دلالتش مطلقه، یعنی اختصاص به چی نداره مثل قبلی، برای اینکه صغرا و کبرا حضرت درست کردن، البیع فی الظلال غشون، بعدم کبراش اینه که والغش لایحه، قشنگ صغرا و کبراه و اون کبرا باز ولی اون که منطبق بر مورد شده، ولی مورد مخصص نیست، الغش لایحه چی؟ تام مطلقه، اگر حالا حرمت اطلاقش بحثی نیست، روشنه. نه نه اون وقت دیگه حالا همه یک نواخ میشه، نه اون مثل اینه که حالت عادی همیشگی که باشه دیگه، اون چی نیست، این در شرایطی که تغییر میکنه دیگه. اینم نکته دوم که به هر حال این جزء مطلقات به حساب میاد. اما نکته سوم اینه که نمیدانیم از نظر موردی چطوری بوده این قصه، که یعنی ببینید این صرف این که یه چیزی در یه جایی خود قشنگتر خودش نشون میده، این غش نیست عرفاً، یه خود جاذبه ایجاد میکنه که بیان بخرن، ولی اینجوری نیست که غش باشه. اگر اولی اینجوری بخوایم در نظر بگیریم، حتما یه نکته ای در کار بوده، یه چیزی بوده که، یعنی یکی از این دو چیز رو باید اینجا بگیم، چون این شبه، این نکته سوم از من اینه که سوال اینجا وجود داره، و اینه که صرف این که حالا مثلا لباسی تو آفتاب بفروشه یا سایه بفروشه، این در حدی نیست که غش باشه. الانم خب چراغ روشن میکنه، نمیشه بگیم مقدار غشی در این میکنه، یا میوه میفروشه چراغ میندازه روش که خودشو خوب نشون بده، این در حدی نیست که عرفاً بگن غشه. سنگین یعنی چی؟
وزنش مثل ابریشم
اونجوره؟
بله داره که تو سایه فروختنش ایراد داره، به خاطر اینکه تو سایه سنگی به نظر میسه، که
سقله حالا حتی اونم اگر باشه در حدی نیست که چین خیلی بعید میدونم در یه حدی باشه که غش برش صادق باشه. نمیدونم حالا به هر حال اینو ما این سوال ما داریم، ما خیلی برام واضح نیست. اگر یه وقتی معلوم باشه که اینجا به اون معنای غش برش صادق نیست، اون وقت باید بگیم یه نوع توسعه در غش است و اینم رو حمله بر کراهت بکنیم اگر اینجور چیزی باشه. و البته اینم یه نکته که حالا این باید معلوم بشه چی نیست. نه بوده. نه 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 اگر نبودم، اگه یه وقتی هم هست که نه، حضرت داره که اگر ما از بعکس بدانیم در عالم خارج که این صابری رو در سایه فروختن، این خبران نیست که غش باشه، به خصوص که الان همه میدونن دیگه این اونجا بودن چند دارن. حال نه میگم شایدش من نفع نمیکنم، میگم شاید هم شاید اینی که شما میفهمید شاید، ولی میگم اگر معلوم بشه که نه اینجوری نیست، اون وقت روایت رو باید حمله بر توسعه، یعنی حکم کراهتی میکنیم دیگه، یعنی میگیم این حضرت برای هشام ابن حکمی با اون جلالت شأنش میخواد بگه که در شأن تو اینم نیست، غشم نیست، ولی همین که شما یه جاذبه ایجاد بکنید که طرف رو بکشونید ولو که غشم نیست، خود اونی رنگم نیست، باز سمحل. نه این یعنی قرینه بیرونی ما داریم برای این که داره که
ولی مثلا مرتبه موضوعش گسترش پیدا
کنه. نه 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 گسترش موضوعی نمیخوام بگم، میخوام بگم این اصلا غش داره برده توی معنای مجازی دیگه، اگر از خارج اون رو بدانیم این غش رو حمله بر مجاز میکنیم، لایه لا حمله بر کراهت میکنیم. حالا احتمال بدید ما نیمه عاقلی باشیم آیشه درست درسته بله. اینا که حالا همین ببینید اینا نرخ شاه عباسی است که ما همه جا همینا رو میگیم و میریم جلو. الان هم کسی بپرسه میگیم آقا اینجا غش بوده، ظاهر غش هم اینه که غش هم لایحه ظاهرش حرمته، تموم شده، این تمام شد، آه همینه، آه این ظاهرشه.
آره. آره. آره.
آره. من میخوام ذهنتون رو درسته ذهنتون رو میخوام تشخیص کنم که بالاخره هر جایی اینجور احتمالات هم میشه داد، گاهی تو همین احتمالات یه دفعه اینو مطلب در میاد. ببینید من حرفم اینه که اگر در عالم خارج، چون اون واقعیت خارجی قرینه بر فهم معنا میشه، اگر من در خارج بدانم که این صابریه چی سیاب رقیق در زلال، اینجور نیست که این خبرها باشه که غش بگن عرفه، اگه اینو بدونن
او قرنه بر خلاف ظاهر.
آه همین احسن، ما همینو میگیم، ما همینو میگیم، ما همینو میگیم، ما همینو میگیم،
احتمال خلاف رو نمیچسته اینجوری باشه، ما در فقه در همه در تحصیل علم وجدانی باشه موجب.
من که قطعی نگفتم، من احتمالشو دارم میگم، میگم برید تحقیق بکنید، اگر چون الان من که نمیدونم، حالا راهی برای تحقیقم ندارم، اگر واقعا در عالم خارج ما اینو از نظر تاریخی اینو معلوم میشه، یعنی روشن میشه لباس صابری از چه جنسی بوده، در سایه چه تأثیری میذاره، اگر این واقعیت خارجی رفتیم یه تحقیق تاریخی کردیم معلوم شد که اینجوریه، اون وقت روایت همش میشه مجاز. عرض ما اینه نه 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 این اون نه نه اون نه این اتفاقی نیست، این شناخت واقعیت‌های تاریخی که قرینه بر فهم معنا میشه عین وظیفه فقیهه، یعنی اگر ما این روایت رو فقط این داشتیم حتما وظیفه‌مون بود که بریم این رو واقعیت رو معلوم کنیم، ولی چون اینجا الان نیاز نداریم رد میشیم، چون سی تا روایته، اگر ما همین روایت داشتیم شأن فقیه اینه که این واقعیت خارجی رو بشناسه برای اینکه در فهم معنا اثر داره. این اون رو جایی نگذارید جمعایشی، اینو خوبی هایتون باشه، هر واقعه خارجی که احتمال بدیم که در فهم معنا تأثیر داره استفراغ وسع و اجتهاد اقتضا میکنه که اون واقعه رو بفهمیم، قشنگ حقیقت رو بشناسیم تا بتونیم ربط معنا بکنیم. مرحوم آقای برجودی هم که تأکید داشتن مثلا به این که شما چون فقه شیعه ناظر به فقه اهل سنته، باید اونو بشناسید، یا اون واقعیت های تاریخی رو با دقت بکنید، برای اینکه شأن نزول‌ها، وقایع و حوادثی که اون وقت وجود داشته و تأثیر در فهم نص داره، میگه اونو باید بری بشناسی. منتها البته اون گستره و دامنه وسیعی که حالا ایشون تصور میکردن اینقدر اینجور نیست، ولی اگر یه جایی احتمال بدیم باید بریم. منم الان این روایت خیلی برام، الان خود منم دیگه خیلی دقیق نمیشم برم موضوع تاریخیش روشن کنم، برای اینکه روایت داریم خیلی مهم نیست، ولی اگر روایت دیگه نداشیم این فهم خارجی اینجا لازمه، این من شأن الفقیهه. خب عرض شد که همین اشکال ماهی که الان خواستیم یک بابی رو باز کنیم که تصور توجه به این داشته باشید. میگه حالا من این نکته اینجا دارم میگم برای اینکه میخوام بالاخره باید مجتهد بشید شما دیگه، یعنی نظرتون رو جلب کنم که یه روایت که میبینید به این نکته، اینم یه چیزیست که اون واقعیت خارجی یه جاهایی یه احتمالی راجبش هست که اگر تشخیص داده بشه گاهی میبینیم معنا از زمین تا آسمون فرق میکنه. اینو توجه داشته باشید. اینجا البته ما نیازی به این خیلی نداریم، توجه کردید؟ و صد میکنه. من بازم یه چیز دارم میگم، اگر رفتیم و دیدیم این قش نیست، به خصوص که اینجا هم هشام ابن حکمه، اون وقت احتمال میده که امام راجب او میگه این قش محرم نیست، ولی همین که ظاهر رو یه جوری نشون بده که جاذبه ایجاد بکنه در شأن هشام نیست، به اون میگه تو برای تو اینم چینی، اون وقت یه مجازی به کار برده که قش محرم را آورده در یک شرایطی که همین یک نوع ظاهرکاری غیر محرمه ولی متناسب شأن شما نیست.
در عبرت با اون جواب لا به خصوصی
اتصال سایی پیشوانش بله اینا همش درسته. بله
شخصی ماهی دستش که افتاد از اصحاب امام که حضرت همون چرا دست پیش تدار مؤمن
نیست؟ آره آره این نکته درسته. نمونه هایی هم داریم از مواردی که قطعا هیچ فقیه نمیتونه بگه حرامه، توجه کردید؟ یه نوع ظاهرکاریه، ولی اون که ظاهرکاری نیست که حالا قیمت ها عوض بکنه بگیم کلا سر طرف گذاشت، ولی بالاخره جذبش کرد دیگه. حالا صبح تا شب تو بازار بری اینجور هست دیگه، این تزییناتی که تو این ویترین ها اونا انجام میشه غالبا نمیشه که قش این، ولی بالاخره مشتری رو میکشن و میاره تو مغازه. عرض شود که اونم نمونه هایی داریم که اونا میگن انجام نده، در حالی که اون کراهت داره دیگه، حرام نیست. ولذا امر این روایت بین اینه که حمله بر حقیقتش بکنیم که ظاهرش هم همینه، همینه که شونا فرمودن ما هم قبول داریم. آقا الغش، غش معنای حقیقیش اصالت طرف یعنی همونی که غش، لا یحل یعنی حرامه، مطلق هم هست، همون قاعده حرمت مطلق غش. این ظاهرش، ولی میگیم که یه یبیع الصابرین در اینجا داره که اونم باید حمله بر غش بکنیم، چون اینا قرائنی نیست که همه اونها حمله بر غش میکنه، ولی اگر مطمئن شدیم که این از اون قبیل نیست، از قبیل همین تزیینات مادون غشه، اون وقت باید بگیم که این روایت معناش میشه احتمال جدیدی، یعنی داره یک حکم کراهتی نسبت به یه نوع غش مجازی میگه. این غش حقیقی نیست، غش مجازی اینه که بیاد یه ظاهرای خود جوری بکنه که آدما رو بکشونه به سمت خوده، ولی اون که تو قیمت و کیفیت اون کلاهی سرت کسی نذاشته، اینم بی نمونه نیست. اینم حالا نکته دیگه‌ای که در فقه الحدیث اینا دقت در این فقه الحدیث حالا یه جایی تأثیر نداره، اینجا مثل اینجا یه جایی تأثیر داره، البته اینجا هم تأثیر داره دا. اگه حمله برای معنای مجازی بکنیم داریم یه حکم کراهتی در واقع اینجا ثابت میکنیم و یه حکمی خودش ممکنه دلیل به این شکلی هم دیگه نداشته باشه و خود این دلیل میشه. بله نه قرینه است، قرینه است. شما میرید، شما الان من خواهشم اینه که شما به این تحقیق موضوعی بکن ببینید که این صابری چطوریه. فضلا ارشاد که روایت چهارم نکته هم دلالت بر حرمتش هم که اونم نکته دیگه است که لا یحل ظاهرش حرمته، لا یحل نفی حلیت، این دلالت بر حرمت داره، شاید هم آکد باشه از این که بگه این کارو نکن. لای نافیه است، نه لای نافیه است، من اینا بلد نیستم، لای نافیه یعنی حلال نیست، نفیه علیت میکنه. از شبت که روایت چهارم وعن ابیه وعن هو عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، از شبت که بله این روایت هم اینطور هست که امام صادق سلام الله علیه میفرماند که نهى النبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یشاب اللبن بالماء للبيع. این روایت هم از سندی خب یک سندش این هم در کافی هم در من لا یعذر هم در تهذیب، یک سندش علی ابن ابراهیم عن ابی از شود که عن نوفلی عن سکونی است، بله همون سند عن نوفلی عن سکونی در هر سه یک تفاوت اندک همین سند میشه. این همون بحث های نوفلی و سکونی که بارها گفتیم و بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن دیگه، این که سندش همونه. اما از نظر دلالی اینجا داره که نه نبی ان یشاب اللبن بالماء للبيع، حضرت نهی کردن از این که آب را مخلوط شیر بکنن برای فروش. در این دلالتش یک نکته این است که نها که اینجا آمده ظهورش حرمت، یک نکته هم اینه که اینجا مورد آمده یک قاعده کلی در ظاهرش نیامده، یشاب اللبن بالماء یکی از مصادیق غش را حضرت نهی کرده از شود که و اینجوره. ولذا حالا مثلا در نور الفقهانا اینجوری گفتن که روایات ما گفتیم دو طایفه است، یا مطلقه اهم از معاملات یک طایفه مخصوص معاملات و بیع و شراء اونها، شون گفتن که یک بعضی روایات هم داریم که موردی است مثل این و اینها. ما اینو اینجوری نیاوردیم، نگفتیم سه طایفه، برای اینکه حالا خیلی هم مهم نیست، هم اینکه این روایت اگه تنها هم بود ان یشاب اللبن بالماء الغای خصوصیت میشد، خصوصیتی نداره که لبن با ماء مخلوط کردن حضرت نهی کرده، این در واقع الغای خصوصیت میشه، یعنی هر کاری که موجب یک نوع غشی باشه، ولی زای الغای خصوصیت این خیلی ظاهره که انجام میشه. اینم دلالتش خوبه، متا جزء فقط در البته الغای خصوصیت هم که بکنیم حد اکثرش در مقام بیع و شراست دیگه، جزء طایفه خاصه میشه نه مطلق عام از معاملات و غیر معاملات. روایت پنجم ان نوفلی ان سکونی، همون حرفایی که چند بار زدیم دیگه، خود ما تو این نوفلی بالاخره گاهی میریم به سمتی که بگیم موثق، یعنی قبول بکنیم، گاهی هم تردید برامون باقی میمونه دیگه. حالا بعد محمد ابن یحیی در هر حال به سادگی از روایت نوفل یعنی سکونی نمیگذریم. و روایت پنجم و ان محمد ابن یحیی ان بعض اصحاب نا ان سجاده ان موسی ابن بکر یا بکر موسی ابن بکر قال کن نا ابی الحسن و اذن دنانی رو مسبوبه بین یده فندر الى دینار فاخذه به یده ثم قطعه به نصفین ثم قال لی القهی فی البالوعه حتی لا یباع فیه شیعون فیه غشون. این روایت هم از این سند معتبر نیست، هم مرسله است همون سجاده و چند تا اینا اعتباری ندارن، از این روایت معتبره نیست. و هم از این دلالت هم اینجوره که میگه خدمت امام کاظم سلام الله علیه بودیم که دینارهایی جلوی روی حضرت بود و نگاه حضرت افتاد به یه دیناری و اون رو گرفت و نصفش کرد و بعد فرمود که اینو بگیر بنداز توی بالوعه زبالدان تا اینکه لا یباع شیء فیه غش، تا اینکه چیزی که در او غشه فروش نرود. در واقع حضرت میخوان دلالتش به این شکله که خود ایشون اینو از بین بردن، ولی استدلالشون اینه که حتی لا یباع فی شیء غش، معلوم میشه که اون بیع چیزی که درش غشه اشکال داره، حضرت داره موضوع رو منتفی میکنه که کسی مبتلای به محرم نشه. البته لازم نبود حضرت لازم نیست که کسی زمینه این رو از بین ببره، توجه کردید، ولی در این حال جایز هست، حضرت این کار رو کردن، منتها استدلالش شاهدش لا یباع فی شیء فی غشه. اینا به روایت چون حالا سندش دیگه چی نیست دیگه، همین اندازه کافیه. روایت ششم و انه عن احمد ابن الشواد که محمد عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن صفان عن خلف ابن حماد عن الحسین ابن زید الهاشمی الشواد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت زینب العطاره الحولا الى نساء النبی و بناته. زینب عطاری بود که در واقع عطر فروش بود، آمد منزل حضرت و کانت طبیع منهن العطر، به خانواده حضرت عطر میفروخت. فجاء النبی و هی عندهن، حضرت وارد شدن در آمده در منزل هست. فقال اذا اتیتنا طابت بیوتنا، وقتی که اینجا بیای خوشبو میشه خانه. فقالت بیوتک بریحک اطیب یا رسول الله، اون تیب شما در اینجا بالاتر از این تیب و عطر ظاهری این هاست. خب زن با معرفتی بود دیگه. قال اذا بعته بعته فاحسنی ولا تغشی فانه اتقا و فانه اتقا و ابقا للمال. این روایت ظاهرا ادامه هم داره که ادامهش اینجا نیامده. این روایت هم روایت ششم این بابه که سندش را مراجعه نکردم، حالا چطوریه. اون حسین ابن زید هاشمی که آخر اومده خیلی برام واضح نیست، بقیهش ظاهرا اشکال نداره. عرض شود که باید ببینیم، الان یادم نیست. عرض شود که اینجا هم خب حالا قصه‌اش رو که فرموده، حضرت میفرماید اذا بعته فاحسنی ولا تغشی، غش در بیع نکن، فانه اتقا و ابقا للمال. یام نهی داره ظهورش هم در حرمت، و البته اینجا یک اثر دنیاییش هم ذکر کرده که این بهتر مال را حفظ میکنه و مایه برکت در زندگی است که مال غشی نباشه. اینم روایت، البته اینا دیگه حالا مخصوص به بیع اون روایت قبلی، و این روایت مخصوص، یعنی روایت اول و دوم و سوم مطلق بود، بیع و غیر بیع و غیر معاملات رو میگرفت. روایت 4 و 5 و 6 مربوط به بیعه. روایت هفتم و عن ابی علی الاشعری عن الحسن بن علی بن عبدالله عن عبیس بن هشام عن رجل من اصحابی عن ابی عبدالله قال دخل علیه رجل یبیع الدقیق فقال ایاک والغش فانه من غش غش فی ماله فان لم یکن له مال غش فی اهله. این روایت هم از سند مرسله هست، سندش اعتبار نداره، از این دلالت هم مخصوص به بیع معاملات و نه مطلقه یاکه والغش، حالا بازم مورد شاید مخصص نشه. و نکته دیگه هم اینه که نه دلالت بر حرمت هم که میکنه، و باز این روایت هم مثل روایت قبل آثار مثبت و منفی غش و عدم غش رو بیان میکنه. اون اثر عدم غش رو میگه که ابقال المال، این اثر غش رو میگه که کسی غش بکنه در مال او غش خواهد شد، یعنی خودش هم گول خواهد خورد جای دیگه، و اگرم اون نباشه در اهلش مورد خود قرار میگیره. این هم جزء همون مسائل مجازات های دنیاوی است که در روایات اومده. این روایت هم هست. روایت بعدی هم که روایت معتبره ایست دیگه باشه برای بعد دیگه، انشاءالله دوشنبه، انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.